نام او و با سلام غزل 381 را آغاز کردیم و تا بیت ششم با شما گرامیان شرح و مقابلش رو پی گرفتیم. اما از آنجا که دست کم شنوندگان به بنده سزاوار نیست اجازه بدهند تا از بیت‌های دشوار سرسری بگذریم، دو شرح رو در ذیل بیت سوم بر شما گرامیان روایت می‌کنیم تا ببینیم آیا شارحان گرامی نظر دقیقی رو لحاظ فرمودن. غزل 381. گرچه ما بندگان پادشاهیم، پادشاهان ملک صبحگهیم. و چه نظر بلند و استغنای کم نظیری از این مطلع به نظر می رسد. امروز رو ما نباید بنگریم، هر اثری رو در زمان خود سزاواره که سنجیده بشه. این غزل، غزلی که تقریبا آمیخته به مدح است، در اواخر سده هشتم این گونه با پادشاه سخن گفتن، بی هیچ تردیدی توکل و ایمان والایی رو می طلبد که بگوید اگرچه تو ما را بنده خیش می پنداری، اما ما خود پادشاهان ملک صبحگهیم. این ادعا در اواخر سده هشتم ادعای کمی نیست. اگر شما خوبان به یاد نازنینتان مانده باشد، از چهار مقاله عرض کردم که نگاه مردم آن روزگار به حکام چه نگاهی بوده است. صاحب چهار مقاله در مقدمه یه حاکمی رو در شمال افغانستان، یک بخشی شاید آن سوی غور و سمت جنوب آن خطه، تنها حاکم بخش کوچکی رو تا آن پای تجلیل می کند که یعنی شرک محض است. مقدمه چهار مقاله کاملا شرک محض است. بر شما خوبان خواندم، او را می گوید ثالث آفریدگار. و در پی همین سخن می افزاید که دلیل من برای آن که این حاکم رو ثالث، یعنی خدای سوم می خوانم، ثالث آفریدگار چیست؟ که پیوسته عرض کردم می شود از هر آیه‌ای، از هر روایتی به گونه‌ای تعبیر کرد که دیگران رو به شرک نزدیک کند. در همون جا می گوید از آنجا که اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم به ما رسیده است، پس این فرمان روا ثالث آفریدگار است. به روشنی پیداست که مفهوم آیات رو در نیافته و یا به تأویل و تعبیر دیگری توسل جسته است، تنها برای آن که دل یک آدم ضعیف‌تر از خود رو به دست بیاورد. آن مدح و ثنای که عین شرک است کجا؟ و این نگاه بلند و بیمانند خواجه بزرگ ما کجا؟ گرچه ما بندگان پادشاهیم، پادشاهان ملک صبحگهیم. به تفصیل در ذیل این معنی با شما گرامیان سخن گفتیم. می دانیم که خواجه در مصرع دوم چه می گوید، اما این ادعا رو به معنی و به این که حال سحرگاه چیست و سالکان چه ارتباط و انس و الفتی با سحرگاه دارند آن سخن دیگری است. این که میگوید پادشاهان ملک صبحگهیم در برابر امثال شاه منصور ادعای کمی نیست. این بلند نظری و عزت نفس و حرمت خیشتن خیش تا بدین پایه شاید در همه مدایح فارسی بی سابقه باشد، اگرچه شیخ بزرگ شیراز شیخ پارس به فرموده یا پیر پارس به فرموده بانوی دانشمند سرکار خانم نادره بدیعی میگوید که به نوبتند ملوکن در این سپنج سرای، کنون که نوبت توست ای ملک به عدل گرای. این حرف کمی نیست که یک پیر یک لاقبایی به یک فرمان روای خونخاری این گونه امر و نهی کند. این مدایح بی تردید مایه افتخار مردم ایران است. اینها مدح نیست، اینها نمونه ای از بزرگی مردم سرزمین ماست، اینها مثالی از توکل و ایمان و نگاه بلند هموطنان دانشمند و هنرمند ماست. کنون که نوبت توست ای ملک، تو گویی که با خدمتگزار خود سخن میگوید، کنون که نوبت توست ای ملک به عدل گرای. و یا گرچه ما بندگان پادشاهیم، یا این گونه تصور میکنند، لیک پادشاهان ملک صبحگهی. تا به نیجا با شما گرامیان سخن گفتیم، بیت ها رو برشمردیم و مقابله کردیم و همچنین با نسخه های چاپی مقایسه، اما بیت سوم رو اجازه بدهید که با شعرهای دیگر پیش برویم. روانشاد استاد گرامی دکتر حسین علی هروی در ذیل این بیت این گونه می‌فرمایند: در حالی که از حضور قلب غافل نیستیم، از غرور مستیم، دریای توحید هستیم، ولی غرق در گناهی. به هیچ تردیدی این مفهوم از این بیت به دست نمی آید. اگر دریای توحیدیم، آن وقت چگونه غرق گناهی؟ درست است که خواجه غرق را با دریا واژگانی همخوان و متناسب یکدیگر به کار گرفته و به استخدام درآورده، اما مفهوم دیگری از این بیت مقصود داشته. و باز استاد گرامی می افزاید: و اما حضور، حضور و یا حضور قلب با خداوند، یعنی همان مقام وحدت، میگوید هوشیارانه نسبت به خالق حضور قلب داریم. در این حال دست خوش غرور و خودبینی هستیم و از آن غرور مستیم. مصرع دوم توضیح این دو حالت متضاد است. از جهتی در دریای توحید و خداشناسی حضور داریم و از جهتی مست غروریم و غرق در گناه. و نتیجه میگیرند استاد که مقصودان که هنوز نتوانسته ایم به طور کامل ترک غرور و هوای نفس کنیم، دو حالت متضاد را با هم داریم. نظر این کمترین آن است که هرگز مقصود خواجه این نیست. و اما شرح دیگری رو پیش رو می نهیم. فاضلان مثزال استاد روانشاد حضرت کاظم برگنیسی و نیز سید صادق سجادی و علی بهرامیان که خداوند این دو عزیز را پیوسته به سلامت بدارد و روان استاد کاظم برگنیسی را هماره شادمان بدارد و نام و یاد او را پیوسته جاودانه کناد، در ذیل این بیت این گونه می نویسند: حضور در شعر حافظ به معنای حضور قلب و جمع بودن حواس و توجه کامل به کاری که در پیش است. به طور کلی صداقت و صمیمیت در اعمال دینی و غیر دینی است. حضور در عرفان به معنای غیبت از خلق و حضور نزد حق تعالی است، به این معنا که سالک خود و جز خدا را فراموش می کند و دلش به حق می رسد. بحر دریا. دیگر بیت را معنی نفرمودند، تنها به توضیح حضور و بحر بسنده کردند. جناب استاد دکتر محمد استعلامی در کتاب شریف درس حافظ که نقد و شرح غزل‌های اوست. استاد استعلامی سراسر این غزل را دریغا که به گونه طنز پنداشتند، بیت‌های را از سر تسخر و تحکم و به گونه طنزآمیز پنداشتند. در ذیل این بیت این گونه مرقوم می‌فرمایند: در این بیت طنز حافظ دامان خود او را نیز گرفته است. حضور در ادب صوفیانه این است که دل مؤمن چنان متوجه پروردگار باشد که به این دنیا نیندیشد. در چنان حضوری باید سالک راه حق به آن چه بر او می گذرد هوشیار نباشد. جان کلام این است که ما مدعی حضور هستیم، اما هوشیاریم و به خود می اندیشیم و به جای آن که مست تجلی محبوب باشیم مست غروریم و خود را اهل حق می پنداریم. اینجا مرد حق نوشته بود بنده اهل حق می خوانم، زیرا اهل حق عموم خلق خدا را شامل می شود. در مصرع دوم نیز این معنی با تعبیرهای دیگر می آید: خود را دریایی از درک یگانگی حق می دانیم و چنین نیست، غرق گناهیم و بر درگاه حق ارجی نداریم. به راستی این مفهوم از بیت فراچنگ نمی آید. و باز در ذیل بیت چهارم: شاهد بخت چون کرشمه کند ماش آینه رخ چمهیم. می فرمایند که باز حافظ با خود و در واقع با مدعیان معرفت عالم معنا سر شوخی دارد. شاهد بخت اضافه تشبیهی است و بخت بخت معنوی و روحانی است که شاهد آن تجلی حق در دل اهل حق است. حافظ خود را و مدعیان معرفت را آینه تجلی نمی داند و این سخن او طنزآمیز است. یکی از دوستان بخت را در این بیت به شاه بیدار بخت در بیت بعد ربط داده است، اما تعبیرهای این بیت چنان ربطی را تایید نمی کند. بیت به بیت رو استاد استعلامی این گونه پنداشتن که رنگی از طنز دارد. به راستی این گونه نیست. بنده اعتقادم بران است که هرگز نمی باید حافظ پژوهان و شارحان گرامی شرح خود را بر دیوان حافظ در طول یک سال به اتمام برسانه. هر غزلی رو سزاوار که هفته ها کار کنند، بیندیشند، به دیگران بدهند، این معانی را بخوانند، شعرها را مقابله کنند. نمی شود شرح حافظ رو در طول یک سال نوشت و به چاپخانه سپرد. بی تردید شرح دیوان حافظ دست کم در طول 10 سال باید مقابله شود، سنجیده شود، متن‌ها دوباره خوانده شود، زیرا خطاهای محرز و روشن و آشکاری را در شرح‌های گوناگون دیدم که به راستی جای تأمل دارد. ای کاش مصححان و شارحان یک بار دست کم در هنگام غلطگیری و یا به فرموده سرکار علیه بدیعی در هنگام درست گردانی بار دیگر این تأویل ها و تعبیر ها را با یکدیگر می سنجیدن. هرگز سزاوار نیست که ما متن های کلاسیک را 1 ماه و 2 ماه و چند ماه به پایان بیاوریم و به چاپخانه بسپاریم. اما شرحی رو که بنده به ذهنم رسید و برای نخستین بار عرض خود رو خالی از لطف ندیدم و با فروتنی به پیشگاهتان دیروز عرض کردم، شاید برای نخستین بار بود که عرض می کردم که این شرح شاید و یا این نظر شاید خالی از لطف نباشد. پیوسته اگر عرضی رو می کردم هرگز نمی گفتم که این سخن از بنده است، اما دیروز در شرح این غزل این تعبیر در ذهنم تداعی کرد و به تفصیل به عرض شما خوبان رساندم. هوشیار حضور و مست غرور، بحر توحید و غرقه گنهیم. برای آن که بی نمکی نکرده باشم استدعا می کنم که شرح این بیت را بار دیگر لطفاً از روی محبت بشنوید. این شهر را می شود بار دیگر از آرشیو برنامه دانلود کرد و از روی لطف شنید. گو غنیمت شمار صحبت ما، که تو در خواب و ما به دیدگهی. که باز توضیح مفصل عرض کردیم، شاه منصور واقف است، خود شاه منصور واقف، میداند، آگاه است. درباره شاه منصور دیروز به تفصیل بحث کرد که یکی از ویژگی‌های شاه منصور آن بود که خطه پارس رو و مردمان نیک سیرت آن خطه را تنها نگذاشت و جان خیش را پیشکش کرد. شاه منصور واقف است که ما روی همت به هر کجا که نهیم، دشمنان راز خون. این دو بیت رو پیوسته به یک دیگر سزاوار است که بخوانیم. دشمنان را ز خون کفن سازیم، دوستان را قبای فتح دهیم. به جای کفن همان خونی که از دشمنان سرزمین فرو می ریزد همون کافی است. یعنی خون همانند کفن سراسر اندامشان را خواهد پوشاند. دوستان را قبای فتح دهیم. این گونه بوده است پس از پیروزی ها به فرماندهان خلعت می بخشیدند. رنگ تزویر پیش ما نبود. این رنگ به معنی لون عربی است، رنگ، اما مفهوم ایهامی نیز دارد به معنی حیله. مگر نه اینکه بسیار خواجه خود رنگ ریا را به کار برده است؟ زیرا رنگ به مفهوم حیله و فریب نیز مجازن به کار می رود. رنگ تزویر پیش ما نبود، هرگز در پیش ما، در دستگاه ما، در سخن ما، در بزم ما، در محفل ما رنگ تزویر و ریاکاری و فریبکاری و عوام فریبی راه نداره، جای نداره. شیر سرخیم و افعی سیهیم. حیوانات، پرندگان معمولاً وقتی دشمن رو میبینند رنگ خود رو با رنگ محیط تطبیق میدهند، به رنگ محیط در میآیند. اما افعی سیه یا سیاه و شیر سرخ مقصود شاعر در اینجاست که خیش رو تغییر دهند. حالا چرا شیر سرخ؟ شیر سرخ، این مفهوم هم در ادب عرب هم در ادب ترک به تفصیل به کار رفته است. قزل ارسلان یعنی شیری که سرخ رنگ دیگر، و در ادب عرب که فراوان افعی سیاه یا افعای سیاه و یا شیر سرخ به تکرار به کار رفته است. حالا چرا شیر سرخ؟ از آنجا که کسی که آدمی بسیار شجاع و دلیر و دراور آن هنگام که به خشم در می آید در واقع قدرتی فراوانتر پیدا می کند. خشم رو در اینجا به رنگ سرخ تصویر کرده است. شیر سرخ یعنی کسی که نیروی فراوان و خشمی بسیار دارد. به این معنی نیز میتوان شیر سرخ را معنی کرد. افعی سیاه نیز به تعبیری میتوان گفت افعی که هیچگاه خود را به رنگ محیط در نمی آورد و به هیچ حراسی بر دشمن حمله می آورد. شیر سرخ یا مار سیاه رو هم در کلیله می توانیم ببینیم، حتی در ادبیات کلاسیک خودمون، هم در مرزبان نامه. فإن جسیمات الأمور منوتتن به مستودعات فی بطون الأساودی. و یا بیتی دیگر را می توان به یاد آورد، همان قزل ارسلان و یا شیر سرخ یا اسد الورد. ولو انه فی جبهة الاسد الوردی. وام حافظ بگو که باز دهند، کرده ای اعتراف و ما گواهیم. پیداست گواهیم یعنی ما گواهیم و ما شاهدیم. بیت تخلص می رساند که این غزل اساساً مبتنی بر خواسته ای سروده شده است. ادب سؤال را به بهترین وجه در بیت تخلص در می نگریم. تا فردا، وقت خوش. Thank you.